در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
میشنویم صحبت‌های دکتر بابک پزشکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا استان فارس.
با نام و یاد خداوند متعال، اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا می‌کند که ما در کشور بتوانیم با اتکا به داشته‌های خودمان، ظرفیت‌های انسانی و علمی‌مان و همچنین همدلی و مشارکت مردم، مسیر پیشرفت را با ثبات و اطمینان ادامه دهیم. یکی از پایه‌های اصلی تحقق این هدف وجود وحدت ملی و امنیت پایدار است. وقتی ثبات و همدلی در جامعه برقرار باشد، زمینه برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود و اقتصاد مقاومتی از یک شعار به یک رفتار جمعی تبدیل می‌شود. در این میان نقش مردم و به ویژه جامعه سلامت نقشی کاملا محوری است. تجربه سالهای اخیر نشان داده که هر زمان در کشور با چالش‌های بزرگ روبرو شده ایم، از بحران‌های بهداشتی گرفته تا فشارهای اقتصادی، این همبستگی مردم و حضور دلسوزانه کارکنان حوزه سلامت بوده که توانسته مسیر عبور را هموار کند. در دانشگاه علوم پزشکی فسا ما شاهد هستیم که چگونه همکاری دانشگاه، شبکه بهداشت، بیمارستان‌ها و همچنین مشارکت فعال مردم باعث شده خدمات سلامت پایدار بماند. در این حال هزینه ها منطقی تر و بهره‌وری بیشتری ایجاد شده. این دقیقا همون روح اقتصاد مقاومتی است. استفاده بهینه از منابع، افزایش تاب‌آوری و تکیه بر سرمایه انسانی. جامعه سلامت، چه پزشکان و پرستاران و چه بهورزان و کارشناسان بهداشت، به نوعی خط مقدم تأمین امنیت ملی محسوب می شوند. امنیت ملی فقط به معنای مرزبانی نیست. امنیت یعنی اطمینان مردم از اینکه سلامتشان حفظ می شود. خدمات حیاتی در دسترس است و نظام سلامت قابل اعتماد و توانمند باقی میماند. وقتی مردم سلامت خود را در امنیت ببینند، اعتماد عمومی افزایش پیدا میکند و اعتماد زیربنای وحدت ملی است. از طرفی نقش مردم نیز بسیار تعیین کننده است. هر قدر رفتارهای پیشگیرانه، سبک زندگی سالم و مشارکت داوطلبانه در برنامه‌های سلامت تقویت بشود، فشار بر نظام درمانی کمتر می شود و هزینه های سنگین درمانی جای خود را به سرمایه گذاری در سلامت و پیشگیری می دهد. این همکاری مردم یک بخش جدایی ناپذیر از تحقق اقتصاد مقاومتی است. در سالی که شعار آن بر تقویت اقتصاد در چارچوب وحدت و امنیت می باشد، دانشگاه علوم پزشکی فسا تلاش می کند که همراه با مردم با توسعه خدمات اولیه سلامت، تقویت شبکه بهداشت، مدیریت بهینه منابع، ارتقای آموزش های عمومی و حمایت از طرح‌های نوآورانه در حوزه سلامت، سهم خود را در این رویکرد ملی ایفا کند. امروز بیش از هر زمان دیگر مشخص شده که سلامت، اقتصاد و امنیت سه حلقه به هم پیوستند. هر جا جامعه سالم و امیدوار باشد، اقتصاد مقاومتر و امنیت پایدارتر خواهد بود و این مسیر فقط با دست به دست هم دادن مردم، دانشگاه‌ها، نهادهای مسئول و گروه‌های مختلف میسر می‌شود. امیدواریم با ادامه این وحدت و همکاری بتوانیم گام‌های مؤثرتری برای سلامت مردم و پیشرفت کشور برداریم. جا دارد از تلاش‌ها و خدمات حداکثری مدافعان سلامت در بیمارستان‌ها، اورژانس 315، مراکز بهداشتی درمانی و ستادی و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی و کلیه نیروهای امدادی و امنیتی برای ارائه خدمت به شهروندان، مراجعین و بیماران در روزهای دفاع مقدس و شرایط بحرانی و جنگ رمضان تشکر و قدردانی کنم.
صحبت‌های دکتر بابک پزشکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی فصل استان فارس رو به اتفاق شنیدید.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما.
سلام، روز خوش. موضوع امروز ما مربوط میشه به شعار امسال، شعار سال 1405. این شعار برای ما صرفاً عنوان نیست، چهارچوب و نقشه راهیه که تمام واحدها باید خودشون رو با اون هماهنگ کنن. سال جدید، سال تحرک جدی در اقتصاد و شتاب بخشی به چرخ تولید کشور هستش و همه وزارتخانه ها وظیفه دارن با برنامه‌ریزی دقیق موانع پیش روی تولید کنندگان رو شناسایی و برطرف کنن. مقاومت و اقامت مردم و مدافعان کشور پشتوانه‌ای بزرگ برای پیشرفت اقتصادی و صنعتی ایرانه و ما وظیفه داریم با کار جهادی و خدمت رسانی مؤثر امید رو در جامعه تقویت کنیم. از جمله اهداف صنعتی شعار امسال طبق اعلام مسئولان میتونیم به این موارد اشاره کنیم: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام صنعتی در سال جدید، تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید، تسریع در بازسازی و نوسازی صنایع آسیب دیده، توسعه صادرات غیر نفتی و تقویت زنجیره‌های ارزش، افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های نوین در صنایع و حمایت عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان.
به توان ما.
خب، در رابطه با شعار سال داریم صحبت می‌کنیم و اهمیت سپایه‌ای که تعریف شده. این سپایه در امتداد هم هستن، هر وقت یکی از پایه ها دوچار سستی بشه، پایه های دیگه هم دوچار مشکل میشن. مثلا فرض کنیم که ما کشوری هستیم که اقتصاد ملی داریم، خودکفاییم و در بسیاری از زمینه ها تولید کننده هستیم، اما امنیت در کشور ما وجود نداره و امنیت ملی نداریم. وقتی امنیت ملی نداریم، کم کم پایه های اقتصادی هم تحت تاثیر قرار می گیرن، نارضایتی به وجود میاد، هرج و مرج به وجود میاد و این هرج و مرج و نارضایتی سبب میشه کم کم اقتصاد هم از رونق و شکوفایی بیفته. همین پایه ها و همین اصول هستن که کمک میکنن کشور ما به جلو حرکت کنه. به خاطر همین هم هست که در شعار سال 1405 سه پایه مهم پیشرفت ذکر شدن و سرلوحه قرار گرفتن.
توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. شبکه رادیوی جوان، هر روز ساعت.
در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت کردیم و شعار سال 1405. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. ما در به توان ما سعی میکنیم که راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم، راجع به وحدت ملی، امنیت ملی صحبت کنیم و نظر شما رو هم بپرسیم، البته نظر کارشناسان رو هم میپرسیم. امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشید و فراموش نکنید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. 3881 پیامک بزنید به ما، بگید شما برای اینکه ما یک اقتصاد قوی، محکم و مقاومتی داشته باشیم چه کاری میتونید انجام بدید. هر شغلی که دارین، هر کاری که دارین، منتظر هستیم. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
بچه وایسین نانم بیا بودا دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم. به نام خدای دلهای مهربون. سلام به شما همراهان خوب و پر انرژی، خوشحالیم که دوباره کنار هم جمع شدیم تا چند دقیقه‌ای با هم گپ بزنیم و مطالب تازه‌ای بگیم و بشنویم. پس بیاین آغاز کنیم این بخش رو. یادتون باشه که شما هم میتونین سهمی در ساختن این برنامه یعنی جور و جور داشته باشین. فقط کافیه به شماره 0935-295-1250 در پیام رسان بله پیام بدین و عضوی از خانواده بزرگ جور و جور باشین. بچه جونم، من این جمله زیبای شعرگونه رو خیلی دوست دارم. حتما شنیدین: گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز. بعضی آدم ها شاید از بین ما برن، اما چراغ راهی که روشن کردن و راهی که آغاز کردن خاموش شدنی و فراموش شدنی نیست. پرچمی که با ایمان، با شرافت و با فداکاری بلند شده و به اهتزاز در اومده روی زمین نمیمونه. نسل بعد محکمتر و با صلابت‌تر پرچم رو بر میداره و راهی قله‌های عزت و افتخار میشه، یعنی ایستاده و محکم و سرشار از صلابت. بله، ما پای ارزش هامون می ایستیم، پای حقیقت، پای اون آرمانی که نسل قبل برامون به یادگار گذاشته، و هیچ کس نمی تونه ما رو در پیمودن راهی که با ایمان ساخته شده متوقف کنه.
تاریخ همیشه پر است از فراز و نشیب‌ها، از لحظه‌هایی که عشق را بر گونه‌ها جاری می‌سازد و لحظه‌هایی که غرور را در دل‌ها زنده می‌کند. امروز ما در نقطه‌ای از تاریخ ایستاده‌ایم که هر دو حس را با تمام وجود تجربه می‌کنیم. روزگاری بود که سایه پرمهر پدری مهربان و رهبری دلسوز بر سر این سرزمین بود. او که با تدبیر و درایت چراغ هدایت ملت را فروزان نگه داشت، اما تقدیر گاه مسیرهایی را بر ما تحمیل می کند که دل را به درد می آورد. شهادت ایشان زخمی عمیق بر پیکر تاریخ این سرزمین. در سوی آن عزیز قلبها شکسته بود و نگاه ها به دنبال نور می تازه. اما این ملت ملتی است که هرگز در تاریکی فرو نمی رود. در دل همین غم جوانه امیدی سر برآورد، جوانی برخاست از تبار همان پدر با همان صلابت و با همان تعهد. سید مجتبی حسینی خامنه ای، نامی که امروز با اقتدار و اطمینان بر زبانها جاری می شود. او که پس از شهادت پدر بار سنگین امانت را بر دوش گرفت، رهبری که با الهام از مکتب حسینی و با تکیه بر رهنمودهای الهی سکان هدایت را به دست گرفت. امروز وقتی به چهره رهبرمان می‌نگریم، تجسمی از صلابت پدر را می‌بینیم و در کلامشان پژواک حکمت و هدایت را می‌شنویم. او وارث خون پدر است، وارث راه اوست و وارث عشق به این ملت. انتخاب ما نشان می‌دهد که ما می‌دانیم در گذر تاریخ چه کسانی می‌توانند راهبر ما باشند. بیایید با هم با اتحاد و همدلی پشتیبان رهبر عزیزمان باشیم. بیایید با دعای خیر و با تلاش و کوشش خود در راه پیشرفت و سربلندی این سرزمین گام برداریم. چرا که این راه راه پدر بود و امروز ادامه دهنده آن رهبر ماست و ما می‌دانیم که در پس تمام این سختی‌ها و افتخارات نوری از دور دست می‌درخشد، نوری که امید نهایی ماست، نوری که جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. ما چشم به راه او منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه الشریف هستیم. تاریخ دوباره تکرار نمی‌شود، اما درس‌هایش همیشه ماندگار است و درس امروز ما درس اقتدار، امید و اتحاد است. با توسل به صاحب عصر و زمان، اللهم عجل لوليك الفرج.
جانم منام زمانم، جانم منام زمانم، جانم منام زمانم، جانم دنیا بدون تو روزگارم، وقتی که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی.
عزیزای دلم، چقدر خوبه که میتونم با شما درد دل کنم و حرف بزنم، در واقع حرف دلم رو با شما بزنم. اینکه داشتم به این فکر میکردم ما ایرانی ها خصلت‌های خوب زیادی داریم، اما یکی از مهمترین ویژگی های زیبای ما اینه که بسیار بسیار مردم صبوری هستیم و همین صبوری در شرایط سخت همیشه نجات بخش ملت ایران بوده. حالا شاید گاهی بادهای تند روزگار قامتمونو خم کنه، اما این خم شدن هیچ وقت برای ما ایرانی ها پایان راه نیست. ما بلدیم دوباره قد بکشیم، بلدیم از دل خستگیامون بلند شیم، گرد و غبار از تنمون بتکنیم و محکمتر از قبل مسیرمونو ادامه بدیم. بله، قصه این سرزمین همیشه همین بوده، ایستادن حتی در بین سهمگین ترین طوفان‌ها. ممکنه شاخ و برگ این درخت تنومند در مقابل با طوفان حوادث خم بشه، اما چون ریشه‌هاش عمیقه هیچ وقت نمیشکنه و به زمین نمیفته.
چرا همیشه از دل بحران برمیخیزیم؟ ما ایرانی هستیم، از قوم آریایی. آریایی یعنی قوم نجیب. بله، ما از قوم نجیب زادگان هستیم، مردمی با هزاران سال زیستن در این سرزمین، مردمی که طوفان‌ها دیده ایم، خشکسالی‌ها، جنگ‌ها، تلخی ها و شیرینی های بسیار چشیده ایم. هر بار که فکر می کنیم که دیگر تمام شده بر می خیزیم، هر بار که می گویند که دیگر نمی توانیم باز هم ادامه می دهیم. این را نه از روی غرور که از روی تجربه می گوییم، این تاب‌آوری ایرانی است. تاب‌آوری چیست؟ تاب‌آوری یعنی توانایی خم شدن بدون شکستن، یعنی پس از هر طوفان دوباره قد کشیدن، یعنی نه اینکه درد نداریم، بلکه درد را میپذیریم و باز هم ادامه میدهیم. تاب‌آوری ایرانیان ریشه در فرهنگ و تاریخ ما دارد. صبر در فرهنگ ما یعنی انتظار نکشیدن، صبر یعنی ایستادگی، یعنی مقاومت، یعنی تسلیم نشدن. صبر ایوب را بلدیم، صبر جمیل را میشناسیم، صبر زینبی.
بچه ها، ما نفسمون به نفس ایران بنده و باید افتخار کنیم که ایرانی هستیم. میدونین چرا؟ چون فکر نمی کنم هیچ جای دیگه دنیا مردمی مثل مردم ایران داشته باشه. ما مردم ایران از ریشه به هم محکم وصلیم، با وجود اختلاف نظرها، با وجود تفاوت عقیده و نگرش ها، باز هم نمی بینی ایرانی ها از هم جدا بمونن. در واقع هر جا یکی افتاد هزار تا دست دراز شد تا بلندش کنه. هر وقت دنیا به همون سخت گرفت، همین با هم بودنا نذاشت زمین بخوریم. ما یاد گرفتیم توی سختی ها شونه به شونه هم بایستیم، چون فهمیدیم عزت و سربلندی نه با زور و قدرت به دست میاد و نه با پول و ثروت، بلکه با کنار هم ایستادن و پشت هم رو خالی نکردن به دست میاد. ما یک همچین ملتی هستیم.
سلام شنوندگان عزیز رادیو جوان، هستی فلانتی هستم با کد عضویت 3989. لطفاً شرمنده این بخش از برنامه خودتون باشید. فاطمه خانم، چطور وحدت بین آدمو بیشتر میشه؟
وقتی که همدلی بیشتر باشه، وقتی بتونیم بقیه رو درک بکنیم، وقتی به تفاوت‌های همدیگه احترام بذاریم، بتونیم با هم صحبت گفتگو صحبت خوبی داشته باشیم، ارتباط خوبی داشته باشیم، تجربیاتمون رو بتونیم به بقیه انتقال بدیم، از تجربیات بقیه استفاده بکنیم.
وحدت و همبستگی بین افراد از طریق احترام و همکاری ایجاد می‌شود. باید با هم تلاش کنیم تا اتحاد را در جامعه مان تقویت کنیم و از تفاوت‌های مان یاد بگیریم. یا علی، خدا نگهدار.
عزیزای دلم، خیلی خوشحالم که باز هم در این فرصت و در این برنامه در کنار شما بودم و خیلی خوشحالتر میشم وقتی میبینم اینقدر تلاشگر هستین و پا به پای ما برنامه سازی میکنین. تا دیدار شنیداری بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپرم. خدا حافظ همه شما باشه. بدرود.
شبکه رادیویی جوان.
اگرچه یقین دارم من مردم غافل نیستند، اما مبادا کسانی شزازی از مردم غافل بمانند از امر انتخابات، خیال کنند این انتخابات اهمیتی ندارد. بسیار مهم است. ببینید دشمنی ها را.
ملک شهیدان، مهد در ایران، آینده باشی با رای مردم در قلب تاریخ تابنده.
اثری که از تو باقی خواهد ماند.
اثر انگشت.
به نام خدا. سلام همراهان عزیز رادیو جوان، به برنامه اثر انگشت خوش اومدید. امروز میخواییم وارد مسیر تصمیم گیری و تصویب مصوبات در شورا بشیم. میخوایم ببینیم از پیشنهاد اولیه تا اجرای نهایی چه مسیرهایی طی میشه و شهروندان چطور میتونن رد پای خودشون رو در این مسیر ببینن. با ما همراه باشید تا تصمیمات شهری رو شفاف و ملموس دنبال کنیم. تصویر مصوبات ممکنه پیچیده به نظر برسه، اما با سوالهای درست میتونیم هر مرحله رو روشن و قابل فهم کنیم. در این برنامه مهندس محمد حقانی، معاون اسبق شهرداری تهران و عضو پیشین شورای اسلامی شهر تهران پاسخ میدن که هر پیشنهاد از کجا شروع میشه، چه مسیرهایی رو طی میکنه و چگونه تصویب نهایی میشه.
خب یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر روستا در واقع تصویب مصوباتی است که جزء اختیاراتش هست. منتها این مصوبات و مقررات نباید خارج از قانون باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده. معمولا مصوبات از دو جا نشأت میگیره، یا به عنوان طرح از داخل اعضای شورای شهر، تعدادی از اعضای شورای شهر یک مسئله ای را مطرح میکنند به عنوان طرح، همونطوری در مجلس شورای اسلامی هم هست، در واقع هیئت رئیسه اینا مطرح میکنه و اعضای شورا باید رأی بدن که این مطرح بشه. یه سری از مصوبات به عنوان لایحه از طرف شهرداری میاد به طرف شورای شهر یا شورای روستا که اینها میاد و هیئت رئیسه شورا، ریاست شورا در واقع در صحن شورا مطرح میکنن و بعد هر کدوم از اینها به کمیسیون مربوطه و به سایر کمیسیون ها میره. تر اون کمیسیون تخصصی در واقع رو اون بایستی بیشتر نظر بده و کار بکنه. اینه. بعد از اینکه اینها در کمیسیون ها مطرح شد، کار کارشناسی شد، ممکنه مدتی طول بکشه، حتی یک ماه، دو ماه، یه روز، دو روز، یک هفته، بستگی به نوع اون لایحه یا اون طرح داره. کمیسیون ها موظفن بهشون زمان میدن، در یه زمانه مشخصی بایستی اون طرح یا اون لایحه را بررسی کنن. بررسیشون هم خب توسط کمیته های زیر مجموعهشون هست یا کارشناسانی که در اختیار خود کمیسیون یا کمیته ها هست اینها را بررسی میکنن. بعد از که بررسی کردن در خود کمیسیونشون مطرح میشه، تصویب میشه، در صحن شورا توسط رئیس کمیسیون مربوطه مطرح میشه. باید بیاد در صحن شورا. در صحن شورا البته این کار هیئت رئیسه است، در جلساتی که دارن به هر حال لوایح و طرح‌ها را الاهم و فل اهم میکنن.
بله.
و هر موردی را در صحن شورا مطرح میکنن و اعضای شورا هر 21 نفر در شورای شهر تهران بررسی میکنن و رأی میدن. اگر اکثریت آرا را آورد در واقع تصویب میشه، بعد توسط رئیس شورا به فرمانداری مصوبات شورا را در فرمانداری بررسی میکنن، ببینن مغایرتی با قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نداشته باشد، با قوانین بالاسری در واقع در تناقض نباشد. اگر 15 روز فرمانداری پاسخ نداد به شورای شهر، در واقع از نظر شورای شهر اون مصوبه دیگه تصویب شده است و از طریق ریاست شورا و هیئت رئیسه شورا به شهردار محل، حالا یا تهران یا سایر شهرداری ها، ابلاغ میشه برای اجرا.
شورا چه سازوکاری داره تا مطمئن بشه که این مصوبه که برای اجرا به دست مسئولین رسیده به درستی اجرا میشه؟
ببینید وقتی یه طرحی مصوب میشه باید اعتباراتش هم باشه. بالاخره اعضای شورا شهر از طریق کمیسیون نظارت یا سایر کمیسیون های تخصصی نسبت به اینکه این مصوبه اجرا میشود یا نمیشود نظارت میکنن. خود مردم هم اگر اون مسئله پلتفرم ها و شفاف سازی هایی که عرض کردم، مردم هم در مثلا میگن آقا فلان بزرگراه یا فلان مترو، فلان پارک، فلان پروژه باید اجرا بشه. خب مردم هم اگه در جریان قرار بگیرن، خود مردم هم میتونن،
مردم مشکل رو حس میکنن، بیان میکنن، مصوبه مشخص میشه و مراحل اجرایش طی میشه. حالا همین مردم چطور میتونن از نتیجه تصویب مصوبات مطلع بشن و بازخورد بگیرن و بازخورد بدن؟
ببینید، در صحن شورا همیشه رسانه ها حضور دارن و رسانه ها